بعد از اینکه جنبه‌های مختلف خشم رو اومدیم بررسی کردیم و در واقع نشانه‌ها، علامت‌ها، سود، زیان و قسمت‌های مختلفی که نیاز بود رو یاد گرفتیم، هم به صورت ناخودآگاه مغز ما آماده میشه برای اینکه خودش به صورت خودکار و خلاقانه راهکارهایی ایجاد بکنه که ما از خشم خارج بشیم، هم آماده میشه که ما تو این درسنامه در مورد درمان و راهکارهای خشم بگیم که بعد از خیانت کمک میتونه به ما بکنه که از این مسیر خارج بشیم. اما شنیدن این جلسات و شنیدن این راهکارها زمانی مفیدتره که من این راهکارها رو انجام بدم. شما اگر دارو رو بگیرید تاقچه خونه بذارید، هیچ کمکی به من نمیکنه. پس بعد از شنیدن راهکارها حتما نیاز این راهکارها آروم آروم با توجه به شرایطتون، با توجه به موقعیتتون، با توجه به فرهنگتون انجام بشه. ممکنه راهکارهایی گفته بشه، در واقع شما بگید الان من نمیتونم انجامش بدم. اوکی، از خودمون یک سوال بپرسیم تو مرحله اول، کدوم یکی از این راهکارها رو من همین الان به همین شکلی که هست میتونم انجام بدم؟ کدوم یکی از این راهکارها رو الان نمیتونم انجام بدم ولی میتونم یه راهکار شبیه به این رو انجام بدم؟ در واقع سوال اساسی این باشه، چطور میتونم راهکارها رو در زندگیم پیاده بکنم؟ دنبال این باشم، نه اینکه دنبال این باشم بگم خب دیگه این راهکار اجرا شدنی هست یا نیست، اگه نیست تمام، اگه هستم که انجامش میدم. چطور این راهکارها رو در زندگیم پیاده بکنم؟ چون علاوه بر این که این راهکارها کمک میکنن خشم من درمان بشه، کمک میکنن من عزت نفس و اعتماد به نفس و احساس بهتری رو هم تجربه بکنم. پس صرفا این تمرین ها برای مدیریت خشم نیست، خیلی وقتا این تمرین ها به جنبه های مختلف دیگه از شخصیت من کمک میکنه که انسان بهتری باشم، حال بهتری رو تجربه کنم و احساسم احساس بهتری باشه. دسته اول تمرینات در واقع مدیریت خشم و راهکارهای مدیریت خشم، راهکارهای تخلیه انرژی که به صورت فیزیکی اتفاق میفته. وقتی من به صورت فیزیکی خشمم رو خالی میکنم و راهکارهای مختلفی که در ادامه در موردش صحبت میکنم خالی میکنم، دو تا مزیت داره. مزیت اولش اینه که من روانم راحت میشه از این انرژی که میتونه به من آسیب بزنه که انرژی خشمه، استفاده میکنم برای این که بتونم یه کارهای مثبتی انجام بدم. وقتی من از این انرژی خشم برای کارهای فیزیکی مثل ورزش کردن استفاده میکنم، هم ورزش میکنم هم خودم رو از این ناراحتی، از این درد و از این انرژی که میتونه به روانم آسیب بزنه خودم رو خلاص میکنم. پس اولین دسته، دسته فیزیکی خشم و تخلیه انرژیه. اولین کاری که من باید بکنم برای اینکه این تخلیه انرژی صورت بگیره و یکی از تکنیک های مهم و یکی از راهکارها و تمرین مهم اینه که من توی فضای طبیعی یا توی فضای امن شروع کنم به فریاد زدن و گفتن ناراحتی، خشم و استرس و استراب و احساسم با صدای بلند. یعنی فریاد زدن، خالی کردن خشم و ناراحتی. حالا میتونم در اتاق رو ببندم، کسی نباشه، شروع کنم به فریاد زدن. میتونم برم تو حموم صدای دوش آب رو باز کنم، شروع کنم به فریاد زدن. یا مثل اون خانمی که میگفت میرفتم میام تو طبیعت و شروع میکنم فریاد زدن. اصلا یکی از تورهای خارجی که خیلی جالب شد و خیلی سر صدا کرد توی در واقع مجامع روانشناسی و فضاهای مختلف این بود که عزیزانو میبردند تور جنگل گردی و تو جنگل به صورت فریاد زدن خشمشون رو خالی میکردن. این مرحله اول بود. مرحله دوم با یه چوب به زمین ضربه میزدن و همون لحظه که ضربه میزدن بد و بیراه و هر چیزی هم که دلشون میخواست میگفتن. این تمرین باعث میشه که خشم من خالی بشه. من که نمیتونم خشمم رو تو دلم فرو بریزم و هیچی نگم. به خاطر همینه که من خیلی وقتا میگم که عزیز من، راهکاری که قابل اجراست راهکاریه که در دسترس باشه. یعنی چی؟ یعنی من ممکنه یه وقتی اصلا انقدر عصبانی باشم حوصله نداشته باشم برم بنویسم. نمیگم نوشتن بده. نوشتن اصلا یه متد درمانی قویه، ولی یه وقتی من دیگه انقدر عصبانیم، انقدر نشخوارا میاد تو ذهنم، باید یه راهکار دم دست داشته باشم. سری درو میبندم، میرم زیر دوش داد و بیداد میکنم، یا نه سری شروع میکنم به بد و بیراه گفتم، به زبون خودم میارم احساسی که نسبت به نفر سوم دارم، احساسی که نسبت به همسرم دارم، حتی احساسی که نسبت به خودم دارم، هیچ مسئله ای نداره، به زبون میارم. به زبون آوردن یعنی خالی کردن خشم. اگه بتونم فریاد بزنم، محیطی فراهم کنم، یه خانه بود میگم میرم تو ماشین میشینم، درو میبندم، شیشه ها رو میدم بالا، حرکت میکنم و داد میزنم، کمک میکنه به اینکه احساس من خالی بشه و خشمم بیاد بیرون و این احساس بهتری به من میده. پس اولین مرحله از تکنیک های درمان خشم به شکل فیزیکی فریاد زدن در محیط های امنه. در محیط های امنه، چون اگر من این کارو نکنم، یا تبدیل میشه به افسردگی، یا روی بچه‌م و همسرم و یه نفر دیگه خالیش میکنم و این به شدت آسیب زننده است. دومین تمرینی که در واقع به من کمک میکنه به شکل فیزیکی خشمم رو خالی بکنم، فعالیت سنگین ورزشی. به میزان اینکه اون فعالیت سنگین تر باشه، خشمم رو بیشتر خالی میکنه. یه نفر هست ورزش رزمی میره، یه نفر هست کیسه بوکس میذاره و به کیسه بوکس ضربه میزنه. توی یه سری از متدهای روانشناسی اصلا تو اتاق درمان کیسه بوکس هست که فرد بتونه خشمش رو به اون کیسه بوکس خالی بکنه. من باید موقعی که خشمگین میشم و احساس میاد سراغم، یه کار سنگین انجام بدم. میتونم مشت بزنم به یه جسمی مثل کیسه بوکس که امن باشه، آسیب نرسونم به خودم، یا میتونم بلند شم و 45 دقیقه به شکل خیلی پرفشار ورزش بکنم. به شکل پرفشار ضربه بزنم، به شکل پرفشار بدوم. این کارهای پرفشار جسمی و فیزیکی علاوه بر این هورمون‌های ترشح میکنه که باعث میشه من حال بهتری رو تجربه بکنم، خشم من رو هم خالی میکنه. واقعیتش اینه که ما باید به خودمون کمک بکنیم. میفهمم کسی که خیانت دیده سخته براش بلند شه و بره ورزش بکنه. میفهمم کسی که خیانت دیده سخته که بلند شه و یه سری اقدامات رو انجام بده. میفهمم کسی که خیانت دیده سخته که بلند شه و یه سری کارها رو با جدیت انجام بده. اما به خاطر خودمون، به خاطر اطرافیانی که برای مهمه، ما مجبوریم بلند شیم و اقدامات رو انجام بدیم. حالا پله پله میتونیم بسته به اون میزانی که هست شروع کنیم به انجام دادنشون. تمرین بعدی که کمک میکنه توپ ضد استرس اصطلاحا. من یه توپ نرم برق میدارم و موقعی که عصبانی شدم به شکل خیلی محکم اینو به این طرف و اون طرف پرت میکنم، ضربه میزنم با این توپ به اطرافم. توپ ضد استرس کمک میکنه، میگم توپی باشه که نرم باشه، کمک میکنه به این که من اون لحظه خشمم رو خالی بکنم و احساس بهتری رو تجربه بکنم. پس ورزش کردن سنگین، فریاد زدن، به زبون آوردن خشممون در محیط های امن، حالا میتونه جنگلی باشه، پارک باشه، محیط های طبیعی باشه، جایی که من در واقع حالا خیلی صدامو کسی نمیشنم یا آزاری برای دیگری ندارم، و در واقع توپ ضد استرس که میتونم توپ به این طرف و اون طرف پرتاب بکنم. اینا تمرینات فیزیکی هن. در کل بچه ها هر تمرینی که باعث بشه بدن من خسته بشه، هر تمرینی که باعث بشه خشم من به زبون آورده بشه، هر تمرینی که باعث بشه یک اقدام فیزیکی بکنم موقعی که خشمگین میشم و به خودم و به کسی آسیب نرسونه، اقدام مثبتیه در جهت اینکه خشم من رو خالی بکنه، چون خشم قابل نگهداری. دسته دوم اقدامات، اقدامات ذهنیه که من باید انجام بدم، اصطلاحاً اقدامات شناختیه که من باید انجام بدم، چون یه بخشی از خشم در جسم من تولید میشه و در واقع فیزیکی خودشو نشون میده و باید تخلیه بشه، ولی یه بخشم تو ذهن من تولید میشه و اونجا باید آروم بشه. اولین و بهترین تمرین، تمرین نوشتن احساساتم در قالب در خشم، نامه خشم. نامه خشم چی میگه؟ نامه خشم میگه که تو اول اجازه داری اون اتفاق رو توصیف کنی، بعد اجازه داری خشمت رو نسبت به اون احساس با هر الفاظی که خودت دوست داری روی کاغذ بیاری. من احساسم و توصیفم از واقعیت اینه که یه نفر سر منو کلاه گذاشته و خیانت کرده به من و من الان حالم بده و احساس بدی دارم و حالا شروع میکنم به بد و بیراه گفتن، ناراحتیم، خشمم نسبت به اون آدم. بعد از اینکه خشمم و ناراحتیم و در واقع احساسم رو توی یک نامه خشم کامل با نوشتن جزئیات با فراغ بال بدون عجله، یعنی من اینجور نباشه که دو تا جمله بنویسم بگم خب خدا روش خشمم خالی شد. وقتی خشم در وجود من ایجاد میشه، همون جوری که ایجاد شده زمان میبره تا خالی بشه. به خاطر همین با خیال راحت شروع میکنم به نوشتن و ادامه میدم و میگم بازم بگو و به خودم هی میگم بازم بگو بازم بگو بازم بگو بازم بگو و من هی می نویسم. بعد از اینکه نوشتم، مرحله بعد این نیست که من سری برم اون رو بسوزونم فرار کنم بره. مرحله بعد اینه که یک بار مرورش میکنم قشنگ مغزم بدون چیه و بعد از اینکه مرورش کردم، حالا میرم که اصطلاحاً اون خشم خوب خالی بشه. چون من موقعی که خشمم رو مینویسم، به طور مثال یه بد و بیراهی مینویسم، وقتی یه بار دیگه میخونمش احساس میکنم آخیش خشمم خالی شد، یا حتی ممکنه اون موقع بگم نه اینم باید بهش بگم، اونم اضافه میکنم. بعد از اون میرم و در واقع یا تو آب میندازم بره یا میذارم میسوزونم و شاهد سوزوندنش هستم. حالا عزیزان ما تو کلاس‌های خارجی حتی میگفتن که شما ادرار کنید روی این در واقع نامه خشم و توصیه کنید که ادرار کنن، ولی خب تو فرهنگ ما خیلی مسئله بومی نیست و به خاطر همین سوزوندنش خیلی میتونه مفید باشه، یا یعنی که من تو آب روان بندازم، ولی مهم اینه که من شاهد این باشم که داره میسوزه، شاهد این باشم که تو آب روان داره میره. این سوزونه و شاهد سوزوندن بودم به مغزم داره یه پیام میده که انگار تأثیر داشته و این خشمت داره میسوزه و این کمک میکنه به اینکه من راحت تر با مسئله در واقع کنار بیام و احساس راحتیم برای مدت زمان طولانی تری اتفاق بیفته. مرحله سوم مرحله گفتگوی با فرد خیانتکاره. حالا اینجا دو تا اتفاق میفته، یا همسر ما توان شنیدنش رو داره و من میرم در مورد احساسم صحبت میکنم باش، میگم آقا من عصبانیم از این که چرا تو فلان روز این کارو کردی، از این عصبانیم که چرا فلان وقت این کارو کردی، از این ناراحتم، از این عصبانیم که چرا این کارو کردی. این زمانیه که من خشمم رو به شیوه های مختلف دیگه خالی کردم، ولی این بار میخوام صحبتم رو به خودش بزنم. حالا تو این شرایط یا میپذیره یا نمیپذیره، یعنی یا شنونده حرف من هست یا شنونده نیست، حاضر نیست بشنوه، شنونده خوبی نیست. که من اینجا دوتا کار میکنم. اگه شنونده خوبی نیست، اول بهش آموزش میدم. یعنی چی؟ یعنی اول بهش میگم که ببین من میخوام بیام احساسم رو به تو بگم به خاطر اینکه سبکتر بشم. به این معنی نیست که الان تو همین آدمی هستی که من تو احساسم دارم میگم. من آتیش گرفتم، میخوام بیام به تو بگم آروم بشم، چون جز تو کسی رو ندارم که باش درد و دل بکنم. میخوام با درد و دل بکنم، تو نیاز بشنوی حرفای منو. نمیخوام ازت نصیحت کنی، نمیخوام دفاع کنی، نمیخوام توجیه کنی. هر توجیه، هر بهونه، هر چی که بیاری منو فقط عصبانی تر میکنه. فقط بشنو حرفامو و در مورد احساسم اگه میخوای صحبت کن. مثلا وقتی من میگم من احساسم از بده، چرا تو رفتی اونو انتخاب کردی، چرا این کارو کردی، چرا اون کارو کردی، تو نباید این کارو میکردی، به جای اینکه بگی خب نمیدونم نه اینجوری نبوده اونجوری نبوده فلانی تقصیر فلانی بوده، بگو آقا اشتباه کردم، جبران میکنم برات هر جوری شده. و صحبتایی که آرومت میکنه رو بهش یاد بده. این یه حالتشه. یه حالتش هم نه، اصلا ارتباط انقدر خراب شده، انقدر عصبانیت ایجاد شده، انقدر اصلا پشیمون نیست یا هر چیز دیگه، نمیتونی بری بهش بگی. اینجا مجبوری از تکنیک صندلی خالی استفاده بکنی. تکنیکی بسیار قوی، ولی خب تکنیکیه که در واقع درمانگر ازش استفاده میکنن، ولی شما میتونی ازش استفاده در به صورت اینکه یه صندلی جلوتون میذارید، فرض میکنید همسرتونه، حالا میتونی عکسشو اصلا اونجا بذاری، جوری که احساس کنی همسرت روبروت نشسته حرفتو بهش میزنی. یا احساس کنی نفر مقابلی که خیانت کرده و در واقع نفر سومی که وارد رابطه شد جلوت نشسته و خشمتو میخوای بهش خالی بکنی. اونجا میتونی راحت باشی، خشمتو بهش خالی بکنی، حرف بزنی، ولی قانونش اینه که اجازه ضربه زدن به اونو نداری، آسیب زدن به اون، حالا صندلی یا به اون چیزی که به عنوان نفر مقابل گذاشتی و نداری، اجازه داری حرفتو بهش بزنی. این کمک میکنه به این که در واقع ما احساس بهتری رو داشته باشیم و به شکل کلامی، به شکل شناختی و کلامی ما مسئله خیانت رو درمان بکنیم. دسته بعد درمان خشم و ناراحتی اینه که من به صورت خلاقانه خشمم رو خالی بکنم. به طور مثال وقتی ما صحبت از خلاقیت میکنیم، خیلی وقتا بچه هنرمندایی که ما داریم احساس خشم، ناراحتی، غم و استرس و استرابی که دارن رو به شکل یک اثر هنری خلق میکنن. این خلق کردن باعث میشه من احساس بهتری داشته باشم و در واقع از اون خشمم استفاده بکنم. مثلا من میتونم یعنی یکی از تمرینایی که نیاز عزیزان انجامش بدن و راهکاری که عزیزان انجامش بدن بسته به نوع شخصیتشون. یه عزیزی نقاشی میذاره میکشه، یه عزیزی با مجسمه، با گل رس میاد و مجسمه درست میکنه، یه عزیزی میاد و گل درست میکنه، میاد نمیدونم یاد میگیره یک مهارتی رو که یه چیزی خلق بکنه. این کمک میکنه به اینکه خشم من خالی بشه. بعد از یه مدت من عادت میکنم در واقع زمانی که خشم میاد سراغم بشینم مثلا یه خیاطی بکنم، یه لباس زیبا بدوزم، یا به عنوان یک آقا یاد بگیرم مثلا یه صنایع چوبی درست بکنم، کار فنی انجام بدم، یه چیزی رو تعمیر بکنم. این فعالیت‌های خلاقانه باعث میشه که اصطلاحاً خشم من منحرف بشه تو مسیر درست، مثل سیلی که میاد با استفاده از یه سری کانال اینا رو میبرن و ازشون برای آبیاری استفاده میکنه. پس کارهای خلاقانه که ازتون میخوام، عزیزانی که این کار خلاقانه رو انجام دادن حتما برای پشتیبانی عکسشو بفرستن و یا اینکه استوری کنن، چون این خلاقیت و این خود ابرازی و اینکه من خودم رو نشون میدم علاوه برای اینکه خشمم رو تو جای درست میبره، باعث میشه که عزت نفس و اعتماد به نفسم من بیشتر بشه. پس لطفاً عزیزانی که این تمرین رو انجام میدن، اون مجسمه‌ای که درست کردن، گلی که درست کردن، نمیدونم لباسی که درست کردن، کار فنی که انجام دادن اگر آقا هستن، هر چیزی که درست کردن انجام بدن. حتی بچه عزیزی که در واقع احساس میکنه که من هنری ندارم، هم میتونه حالا هر چیزی که بلده هستن با قضا تزیین کنه، فرقی نمیکنه، یه اثر هنری که میتونه. افرادی هم که به هر علتی عهد شکنی کردن هم نیاز این تمرین رو انجام بدن. بالاخره من لابلای وجودم از این دسته از خشم، هیجانات، ناراحتی ها داشتم که ممکنه خود این خشم و ناراحتی منو به سمت این مسئله برده باشه که در قسمت علتهای خیانت در موردش صحبت میکنیم. پس همه عزیزانی که این ویس رو میشنن، چه افرادی که آسیب خیانت رو تجربه کردن، چه افرادی که وارد مسیر عهد شکنی شدن، این کار رو انجام بدن. بچه هر تمرین، هر صحبتی، هر گفتگویی که میشه، چه عزیزانی که عهد شکنی کردن، چه عزیزانی که خیانت دادن، باید برای خودشون ترجمه کنن. یا اصلا روانشناسم من دارم این ویس رو گوش میدم، نه خیانت دیدم نه خیانت کردم، یا برای پیشگیری دارم این ویس رو گوش میدم و این درسنامه ها و این دوره رو خریداری کردم و تهیه کردم، اینا رو باید انجام بدم. برای خودم صحبتامو ترجمه میکنم، مثلا موقعی که میشنوم خشم علتش این بوده، من برای خودم میگم من از چی خشمگینم. من ممکن از همکارم خشمگین باشم، ممکن از جامعه خشمگین باشم، باید خشمم خالی بکنم، ترجمه کنم برای خودم این حرف رو. اینجوری نیست که من هر لحظه به هر حال به خاطر اینکه زمانو مدیریت بکنیم، به خاطر اینکه اصل مطالب رو بگیم، ما هر لحظه، و اصلا به خاطر اینکه نمیخوام اسم این کلمه رو زیاد بگم، هی هر دقیقه تکرار بکنم، خب عزیزی که خیانت کرده این مدلی، عزیزی که خیانت دیده اینجوری، روانشناسی که داره اینو گوش میده این مدلی، کسی که برای پیشگیری انجام میده این مدل، اصلا قابل در واقع انجام دادن نیست که. به خاطر همین هر عزیزی وایس ها، چه این وایس، در ادامه هر وایسی من میشنوم رو باید برای خودم ترجمه کنم، طبق نیاز خودم ترجمهش کنم، بدونم تو کدوم قسمت قرار گرفتم و من چطور میتونم این تمرین رو برا خودم انجام بدم. نکته بعد که خیلی به من کمک میکنه شنیدن موسیقی یا نواختن موسیقی هاییه که در واقع من میتونم بنوازم. اگر من هنرمندم یا نه علاقه دارم اصلا میرم یاد میگیرم و شروع میکنم به نواختن. اگر نه دوست دارم موزیک میشنوم، وقتی خشمگین میشم یه موزیکایی میشنوم که منو آروم میکنه، حال منو خوب میکنه، منو به من آرامش میده. اینا کمک میکنه به اینکه خشم من مدیریت بشه. گفتم میرم یه جای رنگ میکنم، نقاشی میکنم، فعالیت تولیدی انجام میدم، یه چیزی تولید میکنم، خلق میکنم. اینا به من احساس خوب میده و کمک میکنه به اینکه خشم من خالی بشه. دسته بعد رفتاری که مدیریت خشم ایجاد میکنه یاد گرفتن بیان احساسات به شکل مثبت و گفتن احساس و حرف دل واقعیه. یعنی اینکه من به جای اینکه بگم تو آدم خائن خیانتکار این مدلی هستی، به جاش میگم که ببین من الان احساس میکنم که بند استخونم داره از هم باز میشه، هر زمانی که به مسئله خیانت فکر میکنم دارم نابود میشم. به جای اینکه بگم تو آدم مزخرفی هستی، حالم ازت به هم میخوره، تو بودی که مثلا زندگیمونو نابود کردی، بچه‌مونو نابود کردی، آیندهمونو نابود کردی، تو هرزه بودی، خانوادت هرزه بوده، که اینا رو اجازه دارم تو خلوت خودم بگم، اجازه دارم اینا رو برای خودم بنویسم، اجازه دارم تو اون فریادی که دارم بزنم، حالا اینجا میگم که ببین از این که من مجبورم این شرایط خیانت رو هی تو ذهنم مرور کنم و هی فکرها میان تو ذهنم که چرا 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 دارم نابود میشم، دلم میخواد جیغ بزنم، دلم میخواد همه وسایل خونه رو آتیش بزنم، احساسم رو میگم، احساس واقعیمو میگم. به جای اینکه بیام اون به اون حمله کنم یا پرخاشگریم رو به نفر سوم خالی بکنم. اینا کمک میکنه به اینکه من تصویر بهتری بسازم، خشمم خالی بشه، حال بهتری رو تجربه کنم و در واقع تو مسیر درست قرار بگیرم. زمانی که من این اقدامات رو انجام میدم، حالا آماده میشم برای اینکه بتونم خشمم رو به شکل مثبتی ارائه بدم، از خشم به شکل مثبت در واقع صحبت بکنم، که یکی از جنبه های خشم به روش مثبت همین بود، گفتن احساس. احساس واقعیمو میگم. همسر من وقتی احساس واقعی منو میشنوه شانس تغییرش بیشتره از اینکه من احساس کنم دارم به این زندگی سرد میشم، از اینکه احساس کنم که من دارم در واقع آتیش میگیرم، از اینکه من احساس کنم حتی به خودکشی فکر میکنم و احساسم با خبر باشه، شانس تغییر بیشتر میشه. البته که همیشه در تعادل، قرار نیست همه احساساتمون رو فریاد بزنیم، در تعادل. مرحله بعدی که کمک میکنه از انرژی خشم به شکل مستقیم استفاده کنم برای حد مرز هاست. یک، از این به بعد جملاتی که میخواین برای حد و مرز مشخص کردن استفاده بکنید باید جملاتی محکم، بدون توضیح اضافه و بدون اما و اگر باشه. نیاز تو این کار رو انجام بدی، قول داده بودی. حالا جلوتر تو درسنامه‌های بعدی هم یه سری سوالات به تو میگم. قول دادی این کار رو انجام بدی، تو نباید این کار رو انجام بدی. تو عارف نداریم، شوخی نداریم، خنده نداریم، عصبانیت داد و بیدادم نداریم. جدیت در کلام، در رفتار، در نحوه ایستادن. الان ازتون نمیخوام برید و این جدیت رو داشته باشید، حالا در ادامه تو قسمت جرأت ورزی اینا رو بهتون میگم، فقط میخوام یه بخش آروم آروم بچه ها سی دانش تزریق بکنیم که کم کم پخته بشه برام. من زمانی میتونم از خشم به عنوان یک انرژی استفاده بکنم که یاد بگیرم خشم مضرم رو خالی بکنم. خب تصور بکنید من خشمم رو میبرم تو هنر، میبرم تو کسب و کارم، میبرم تو ورزش کردن، میبرم تو گفتن احساساتم، میبرم تو حد و مرز ایجاد کردن. خب چه اتفاقی میفته؟ نتیجهش میشه من یک آدم رشد یافته یا خودشکوفایی میشم که خودم با خودم حالم خوبه. خود به خود استقلال روانی، استقلال عاطفی، استقلال مالی و خیلی از اتفاقاتی که باید شکل بگیره شکل میگیره. چون اساسا ما آدم ها زمانی کارهای بزرگی انجام میدیم که یه درد بزرگ تو وجودمون اتفاق میفته، اصطلاحا یه جای درد میگیره، یه جای دردمون میگیره، حالمون بد میشه، عصبانی میشیم، خشم میگیریم و بلند میشیم اقدامات درست انجام میدیم. اما زمانی که من از این خشمه کار درست انجام بدم، شما تا آخر عمر به کسی که خیانت کرده بگین تو این کارو کردی، کسی هم که خیانت کرد تا آخر عمر داد و بیداد کنه بگی تقصیر تو بود، هیچ اتفاقی نمیافت. زمانی که تو مسیر درست قرارش میدم حال من خوب میشه. زمانی که بچه ها تمرکز خشم رو از آدم های دیگه بر میدارم حالم خوب میشه. یعنی چی؟ یعنی من تا زمانی که احساس میکنم دیگران باید خشم من رو بشنون، بپذیرن، به اونا هی بگم، هیچ کمکی به من نمیکنه. زمانی که به این نتیجه رسیدم که آقا این خشم یه بخشیش طبیعیه، یه بخشم باید یه کارهایی براش انجام بدم، بله اصلا عاملش همسرم بوده، جامعه بوده، دوستم بوده، بعد هر کی بوده، خب حالا که چی؟ میخوام تا آخر عمر قربانی باشم؟ و تا زمانی که قربانی باشم این خشم تو وجودم هی بیشتر و بیشتر میشه. من باید یاد بگیرم مسئولیت پذیر باشم، چون مسئولیت پذیری آروم آروم من هول میده به سمت قهرمان بودن. یعنی من اول خیانت یه آدم قربانی هم، طبیعیه، هممون موقعی که خیانت میبینیم این احساس رو داریم. بعد از اون آروم آروم میرم به سمت مسئولیت پذیری، یعنی میگم خب حالا من چی کار باید بکنم، خب حالا من با این خشمم چی کار بکنم. بعد از اینکه اومدم سراغ مسئولیت پذیری تبدیل میشم به قهرمان، یعنی حالا نه تنها نمیگم که اون تقصیر اون بوده، میگم خب اصلا هر کی مقصر، حالا من چه اقداماتی انجام دادم و حالا چه اقدامی انجام بدم که تبدیل بشم به اون بهترین آدمی که میخوام و میتونم باشم. حالا تو این وسط همسرم یا همراه میشه و مسیر رو میسازه با هم، لذت منو میبره، یا من قدرت تصمیم گیری دارم به عنوان یک قهرمان، حتما میتونم تصمیم بگیرم. و این زمانیه که من تمرکز انتخابیم رو از همسرم بردارم، از دوست و جامعه و اطرافیان بردارم، بیارم رو خودم. الان دردیه که تو سینه منه و من باید یه کاری براش بکنم. الان رنجیه که من میکشم و من باید براش یه کاری بکنم. شانس مجدد به خودمون یعنی این. وقتی میگیم تمرکز به خودمون یعنی اصلا فرقی که خیانت کرده، ممکنه همسرش نخواد اصلا، میخواد طلاق بگیره، باید بگه آقا این درد منه، الان یه خیانتی هست، درد منه، من خیانت کردم، درد من اینه، باید درمانش بکنم. فرقی نمیکنه. من حتی به عنوان کسی که عهدشکنی کرده وقتی به خودم میگم آقا این درد منه و باید درمانش بکنم، برای من اون میوه اتفاق میفته، شکوفه اتفاق میفته، تغییر اتفاق میفته. عزیزانی که سیگار مصرف میکنن و سیگار رو ترک میکنن، شما برید ازشون بپرسید که ترک سیگار چه احساسی بهتون داد، میگه تازه متوجه میشیم که دنیا قشنگی دیگه هم داره. عزیزی که مواد مصرف میکنه و مواد رو کنار میذاره، برید ماشون صحبت بکنید، تازه متوجه میشیم اون زندگی لذتهای دیگه هم داره. و کسی که خیانت رو کنار میذاره و تو مسیر درمان قرار میگیره، تازه متوجه میشه چقدر لذت‌های دیگه هم هست که من میتونم اینا رو داشته باشم. پس صحبت‌های ما صحبت‌هایی که همه باید برای خودمون ترجمهش کنیم تا بتونیم یک نتیجه گیری درستی رو داشته باشیم. پس چه از لحاظ فیزیکی، چه از لحاظ روانی، چه از لحاظ عاطفی، ما باید خشممون رو خالی بکنیم. حتما در درسنامه‌های بعدی هم ما کارهایی که یاد میگیریم کمک میکنه، هم به ذهنیتمون برای درمان خیانت، هم به خالی کردن خشم، هم به پذیرش در واقع سوء و رسیدن به مرحله پذیرش. ولی این تفکیک هایی که ما انجام دادیم صرفا از این بابته که ما آموزش و یادگیری برامون راحت تر بشه. اما هر درسی که ما یاد میگیریم کمک میکنه هم خشممون کمتر بشه، هم حالمون بهتر و بهتر بشه. حتما نظراتتون رو با من به اشتراک بذارید. تا جلسه بعد شما رو به خدای بزرگ میسپارم. ارادتمندتون.